با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما، خسته نباشید. اجازه بدید ادامه بدیم زندگی نامه دکتر مهدی حمیدی شیرازی، شاعر معروف رو.
عاشق بشیم. بفهم.
بله، من یه جمله که بالاتر میخونم و ادامه میدم. یه فکر کنم یکی دو روز دیگه تموم بشه. این خیلی طولانی بود این بخش. با اجازتون.
خواهش میکنم.
بیوفایی منیژه دکتر حمیدی را نسبت به همه زنها بدبین کرده بود و آنها را موجوداتی بیوفا می دانست. در شعر از من می پرسند که پس از آن سرود نشان داد که ازدواج منیژه را به خاطر آنکه به نظر او در اثر فشار پدرش صورت گرفته هنوز هم به رسمیت نشناخته است و برای نخستین بار اعتراف کرد که پنهانی با او دیدار می کند. ز من گهگاه میپرسند به لبخند که آخر نام این دیدارها چیست؟ بگو خود حاصل این کارها چیست؟ نه تو زان منی، میپرسم از وی، نه زان من از اول بار بودی، نه با زورت پدر از من جدا کرد. تفو بر آنچنان دیوانگانی که بی دلخواه تو عقد تو بستند، نه عقد تازه‌ای بستند آن روز که عقد بسته‌ای در هم شکستند. و چند روز بعد برای آن که فکر هر نوع کژاندیشی را درباره این دیدارها از سرها به در کند یا دست کم شک و تردید همسرش را برطرف سازد، در آخر شعر طولانی در آغوش شب چنین گفت: اگر شرم از زنی دارم بدین عشق، خدا را شکر شرم دیگری نیست. من و آن ماه را الا ی دیدار، چو دیگر عاشقان سر و سری نیست. ماجرای دیدارهای مهدی و منیژه. ماجرای این دیدارها که بعد از سالها هجران انجام می گرفت چنین بود. در اواخر سال 1329، 10 سال بعد از آن که منیژه دبیر عاشق خود مهدی حمیدی را به خاطر مرد دیگر ترک کرد، از آن مرد هم جدا شد. از شیراز به تهران آمد. تردید نیست که در تهران یکی از برنامه‌های او دیدار با دکتر مهدی حمیدی بود. او ازدواج کرده و صاحب 2 فرزند شده بود. حمیدی هم ازدواج کرده و صاحب فرزندانی بود. اما هنوز هر دو جوان بودند. منیژه 27 سال داشت، حمیدی 36 ساله بود. شعرهای حمیدی نشان می‌داد که هنوز او را فراموش نکرده و بازگشت منیژه به سوی او ثابت می‌کرد که او هم از کرده پشیمان است. نخستین دیدار آنها در یک کتاب فروشی مقابل دانشگاه تهران روی داد. یکی از همکلاسی‌های منیژه و دوست همیشگی او ماجرای این ملاقات را چنین شرح داد: منیژه در تهران شنید کتاب‌های دکتر حمیدی را یکی از کتاب فروشی‌های جلوی دانشگاه چاپ می‌کند. چند بار با آنجا رفت، چند کتاب از اشعار دکتر حمیدی خرید. درباره او و کتاب‌های دیگر او از صاحب کتابخانه پرسجو کرد. کتاب فروش که با دکتر حمیدی دوست بود، از توصیفی که حمیدی در شعرهایش از منیژه کرده بود او را شناخت. بیان که اشاره‌ای به این آشنایی بکند، وعده داد کتاب‌هایی را که خواسته روز بعد در ساعت معین برایش بیاورد. از سوی دیگر با حمیدی تماس گرفت و برای بستن قرارداد درباره چاپ کتاب جدیدش روز بعد در همان ساعت در کتاب فروشی قرار گذاشت. در روز و ساعت معین مهدی و منیژه بعد از مدت‌ها با یکدیگر روبرو شدند. آن روز آنها چه حالی پیدا کردند و با هم چه ها گفتند، نوشتنش آسان نیست. خلاصه کلام آن که منیژه ماجرای جداییش را تعریف کرد و گفت: آمدم، شاید دیر آمدم، اما سرانجام آمدم، آزاد و بی تعهد آمدم. دکتر حمیدی پس از آن روز مدتی در تردید به سر برد. واکنش او درباره این دیدارها متفاوت بود، اما شعرهای حمیدی ثابت می‌کرد در آغاز این دیدارها از گله‌گذاری و شکوه و شکایت و یادآوری خاطره‌های گذشته فراتر نمی‌رفت. بی مناسبت نیست بعضی از شعرهای دکتر مهدی حمیدی را در این ایام و در این باره بیاورم. ای امید منی، منیجه من، تو نه تنها گل و بهار منی، که تو آن ابر رحمتی که ز عشق مایه شعر آبدار منی. چون تو هستی زبان من گویاست، چون تو هستی زبان من گویاست، چون نئی تب مرده لب خاموش. با تو امید هست و شادی هست، همه چیز جهان تماشایی است. بی تو تاریکی است و وحشت و رنج، آنچه در دهر نیست زیبایی است. در یکی از دیدارها دکتر حمیدی با اشاره به شعرهایی که برای او گفته به مزاح از او تقاضای صله کرد. کو صله آن همه اشعار من؟ و جواب منیژه را چنین آورد: خیره به من دید و به لبخند گفت، فحش به من دادی و خواهی صله؟ وای چه بی‌شرمند این شاعران، پر طمع و پر دل و پر حوصله. پس از آن منیژه از شاعر این طور گله کرد: بگو غیر از تو هرگز شاعری بود، که با محبوب خود دشنام گوید؟ چون من معشوق پاک و بیغشی را بد و هرجایی و بدنام گوید. شاید اگر کسی دیگر بود در مقابل این گله صادقانه پاسخی نداشت. اما حمیدی پاسخی داد که چون از قلب برخواسته بود، منیژه نه تنها ناراحت نشد بلکه آن را به حساب عشق حمیدی گذاشت. اگر جز ناسزا می گفتم آن روز، چه الفت بود جانم را به جانش؟ وگر با رفتنش آرامشم بود، چه فرقی داشتم با دشمنانش؟ وگر قرنها قبل از این نظامی از قول مجنون نگفته بود، اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ ناهید و هنگامه دیدارها. وقتی دیدارها تکرار شد و شعرهایی که دکتر حمیدی در این ایام می سرود بر آنها مهر تأیید گذاشت، صبر و تحمل ناهید، همسر صبور و فداکار حمیدی، به پایان رسید. او که 10 سال بعد از ازدواجشان شوریدگی‌ها، آشفتگی‌ها و بیتابی‌های شوهر شاعرش را می‌دید و به روی خود نمی‌آورد، این بار تصمیم گرفت با او بی پرده صحبت کند و تکلیف را یکسره کند. اجازه بدهید بقیه داستان را از زبان شعر دکتر حمیدی بخوانیم. او در شعر هنگامه در این باره چنین گفت: زنم آخر از این هنگامه عشق، ز گردش های بی هنگام پی برد. به رفتارم، به کردارم، به کارم، فروغ عشق دید و بوی او برد. آیا هدف ناهید از برملا کردن این راز ایجاد یک دعوای خانوادگی بود؟ آیا او قصد داشت یک بار برای همیشه نقطه پایان بر این عشق بگذارد و منیژه را از زندگی مشترک خود براند؟ او آن روز دکتر حمیدی را اینطور مخاطب قرار داد: حمیدی، خود تو می دانی که امروز زنی در بردباری تای من نیست، ولی در قلب پاک چون بهشتت چو حوایم که دیگر جای من نیست. ببین 10 سال از عشق تو رفته است، چون مجنون دم به دم دردت فزون است. دل من آخر از وصل تو خون شد، تو هم دانم دلت از هجر خون است. و هرچرا که از عشق او و دیدارهای اخیرش می دانست، بازگو کرد. من می دانم تو هنوز عاشق او هستی، او هم بی تو شاد نیست. شعرهایت نشان می دهد این من هستم که جای او را گرفتم. اگر واقعا فکر می کنی با او خوشبخت خواهی شد، من می روم. بیارش باز و بر جای منش گیر، مرا با بیگناهی ها رها کن. آنطور که به نظر می رسد در دیدار آخر سخنان بسیار بین منیژه و حمیدی رد و بدل شد. حمیدی که همسرش ناهید را در جدایی مصمم دید، آخرین حرف را به منیژه گفت. منیژه هم سفره دل را پیش او گشود و علت جفاکاری را بیان کرد. شرح این دیدار در منظومه آخرین میعاد چنین آمده است: آمد برم رمیده چو آهوی، زی آدمی ز قرش شیر آید. گفت آمدم که چشم تو هم این بار، چندان کند نگاه که سیر آید. آنگاه ضمناً که از زبان منیژه پشیمانیش را از پذیرفتن پیشنهاد پدر در به هم زدن نامزدی با حمیدی و ازدواج با مرد دیگر بیان داشت و از احساس مسئولیت دکتر حمیدی نسبت به همسر و فرزندش آگاه شد، پیشنهاد کرد که با وجود رنجی که از این تصمیم خواهند کشید، بهتر است یکدیگر را و عشق یکدیگر را فراموش کنند. ای کاش که شبی پدرم می دید معنای دل به حرف پدر دادن، با زور آن که شوی دگر خواهد، او را به دست شوی دگر دادن. حرف دل من و تو در این دنیا دانی که خود تمام نخواهد شد، وین دیدن شبانه و دزدانه جز ورد خاص و عام نخواهد شد. اکنون بیا به عاشقی و پاکی در جان عشق شور و شر اندازی، یعنی که وعده دیگر خود را دیگر به عالم دیگر اندازی. منیژه که در نخستین آشنایی ها به عنوان یک دختر دانش آموز در وجود دبیر خود مهدی حمیدی فقط سوز و گداز عاشقانه را مشاهده می کرد، این بار با احساسات متغیر شاعر که بین عشق و نفرت و انتخاب بین معشوق و همسر و فرزندان در نوسان بود روبرو شد. به این سبب بعد از آخرین دیدار تصمیم گرفت از زندگی شاعر برای همیشه خارج شود. او گفت: این بار من گذشت کردم، به خاطر تو از همسر و فرزندانم دست کشیدم، به سوی تو آمدم، عذر گناه خواستم، اما تو نپذیرفت. پس وقت آن رسیده نقطه پایان را در آخر این عشق 10 ساله بگذاریم و با بریدن رشته های این عشق ممنوع هر یک راه خود را در پیش بگیریم. حمیدی در آن شرایط این پیشنهاد را پذیرفت. او اکنون همسر و 2 فرزند داشت و 3 هم در راه بود. از زندگی خانوادگیش رضایت داشت. در 1 لحظه شاید تحت تأثیر 1 نوع احساس خاص تصمیم گرفت پیشنهاد منیژه را قبول کند. عقل دکتر حمیدی این را پذیرفت، اما قلبش آن را قبول نکرد. دکتر حمیدی شاعر احساسی نظیر ابر بهاری متغیر و متحول داشت، از همان ابرهایی که فرخی سیستانی شاعر مورد علاقه دکتر حمیدی آن را مانند رای و طبع عاشقان گردان و متغیر توصیف کرده بود. وقتی آن روز منیژه رفت این شعر را گفت و باز از خطای 10 سال قبل او یاد کرد: گر اسیر تو هم و بسته بند دگرانم، دل بیرحم تو انداخت در این بند گرانم. سالها جز تو نخواندم بر خود سیمبری را، طعن کردی که نخواهد تنی از سیمبرانم. تو چه کردی؟ تو گلی کندی خاری بنشاندی، آنچه خلقی همه یک روی برانند برانم. و بعد از آن شعری گفت و در آن تأکید کرد که گناه 10 سال قبل منیژه را بخشیده، ولی با آنکه این بار هم باز او وی را ترک کرده، اگر 10 سال دیگر هم بگذرد باز خودش به سویش باز خواهد آمد. باز هم رفتی و بر جا ماندی آتش سوزان در سینه من، لیک این بار به دنبال تو رفت خشم ساله دیرینه من. باز چون عمر ز دستم رفتی، تا دیگر کی به برم باز آیی؟ باز اگر هجرت 10 ساله کنی، بار دیگر به سرم باز آیی. دکتر مهدی عمیدی پس از این جدایی در اسفند ماه آن سال منظومه‌ای درباره هجران تازه یار سرود که آن را میتوان یکی از زیباترین هجرنامه‌های زبان فارسی دانست. در اینجا بار دیگر پدر منیژه را مورد حمله قرار داد. امشب به یاد او بگردم جای او، گویم سخن با منزل و مأوای او، مانند شاعرهای عهد بادیه با یاد او از عشق شویم جای او، تحسین کنم بر چهره زیبای وی، نفرین کنم بر کینه بابای او. روزی خدا گر تیر من برا کند، برد اگر نایی ببرد نای او، رسوای خلقی کرد جان پاک من، تا زنده ام سوزم دل رسوای او. پس داستان همچنان ادامه داشت. روزی دوستان و آشنایان دکتر حمیدی که سالها ناظر رنج و عذاب و سوز و گداز او بودند نزدش رفتند، گفتند منیژه که برگشت عذر گناه‌های گذشته را هم خواست، مناعت زنانه یک معشوق مغرور را که می‌دانست عاشق سال‌هاست جز او به کسی نمی‌اندیشد کنار گذاشت، به سوی تو آمد، تقاضای بخشش کرد، اما این تو بودی او را از خود راندی. پس دیگر این شعرها چیست؟ چرا در حالی که می‌گویی حاضر هستی مانند شاعرهای بادیه نشین جای او را با اشک چشم بشویی، یک بار اعلام می‌کنی که اگر خداوند تیغ تو را برا کند، گلوی پدر معشوق محبوب را میبری و او را رسوای عالم میکنی؟ بعد برای آنکه شاعر حساس را ناراحت نکنند، دو راه در پیش او گذاشتند: یا گناهش را ببخش و با او زندگی کن، یا دست از او بردار، یا دست از او بدار. دکتر حمیدی از طریق عقل سخنان آنها را قبول کرد، اما از راه قلب آن را نتوانست بپذیرد و جواب آنها را در شعر نوشدارو با این بیت ها داد: عمر در تاریکی و رویا گذشت، عمر طی شد، خواب هم تعبیر شد، نوشدارو عاقبت آمد، ولی تا بر سهراب آمد دیر شد. معلوم می شد باز هم معشوق را به خاطر آنکه دیر برگشته گناهکار می‌داند. اما دوستان حمیدی تصمیم گرفتند هر طور شده به این جنگ 10 ساله پایان بخشند. باغبانی شاعر. دوستان مشفق بار دیگر به دیدار دکتر حمیدی رفتند، با او گفتگوها کردند. دکتر حمیدی با دقت به سخنان همه گوش داد، در آخر گفت: حرفهای شما همه درست است، اما من یا نباید از این پس شعر بگویم، یا اگر بگویم باز درباره منیژه شعر خواهم گفت. دوستان دکتر حمیدی قصد داشتند او را از گرداب این عشق بی ثمر نجات بدهند، اما نمیخواستند کاری کنند که او سرودن شعر را کنار بگذارد. پس بحث ها و راهنمایی ها شروع شد و ادامه یافت. سرانجام شاعر خود راه حلی ارائه کرد: این بار یک کار تازه را آزمایش میکنم، مدتی قلم و کاغذ و درس و کلاس را کنار می‌گذارم، تمام وقتم را صرف کارهای دیگر می‌کنم، کارهایی سوای شعر گفتن، سوای شعر خواندن و حتی سوای فکر کردن به شعر. روز بعد دکتر مهدی حمیدی به کرج رفت، باغی گرفت و به باغبانی مشغول شد. برای آنکه دلش هوای نوشتن و خواندن نکند، نه کاغذ با خود برد، نه قلم برد و نه مداد برد و نه حتی کتاب. هر روز صبح زود از خواب بیدار می شد، به باغ می رفت، بیل به دست می گرفت، زمین را شخم می زد، علف های هرز را می کند، با قیچی باغبانی شاخه های خوش دیده و برگ های زرد را می برید، بوته ها و درخت ها را آب می داد. شب که می شد خسته و کوفته به بستر می رفت. دوستان وقتی از کار حمیدی و تصمیم او در تداوم این کار مطلع می شدند، شادمانه به یکدیگر تبریک می گفتند. با این کار پس از مدتی منیژه را فراموش می کند، اما گفتن شعر را شروع خواهد کرد. باغبانی شاعر او را چندی هم از گفتن شعر و هم از یادآوری خاطره‌های منیژه باز داشت. این کار باعث شادی دوستان دکتر مهدی حمیدی شد. اما از قضا چندی بعد دوستی عزیز به دیدار او رفت. شاعر باغبان صمیمانه از او استقبال کرد. از پیشرفت‌هایی که در کار باغبانی کرده بود و ماجراهایی که روی داده بود و از سرگذشت یکایک گل‌ها و بوته‌ها و درخت‌ها قصه‌ها گفت. نشان داد که از زندگانی جدید و بیخیال خود راضی است. سخت هم راضی است. آنگاه از دوستی که به دیدارش آمده بود سیگاری خواست. گرفت، روشن کرد، با لذت کشید. آنگاه صحبت به جایی کشید که از دوستش کاغذ و مدادی خواست تا نشانی یک محل و شماره تلفن آن را بنویسد. دکتر حمیدی کاغذ را گرفت، نشانی و شماره تلفن را نوشت، ولی شاید بی اراده و بی اختیار در صفحه پشت کاغذ نوشت: کار عمر و زندگی پایان گرفت، کار من پایان نمی گیرد هنوز، آخرین روز جوانی مرد و رفت، عشق او در من نمی میرد هنوز. دوست حمیدی تازه فهمید چه اشتباهی کرد. گرفتن کاغذ و مداد و نوشتن نشانی بهانه‌ای بود که شاعر راز درونش را بازگو کند، ولی کار از کار گذشته بود. دوست شاعر دیگر در خود یارای آن نمی دید که مانع شعر گفتن او شود و دکتر حمیدی همچنان می نوشت: روی گرداندم ز شعر و شاعری، باغبانی کردم و گل کاشتم، در چمنها رنج بردم روز و شب، نرگس و مینا و سنبل کاشتم. و در قسمت پایانی شعر اعتراف کرد که همه کارهایی را که برای فراموش کردن معشوق انجام داده بیفایده بود و تنها چاره کار را این چنین نوشت: وای من دیوانم، دیوانم، دوستان گیرید و زنجیرم کنید، بینمش هر جا و سیر از اون نیم، مرگ اگر سیرم کند سیرم کنید. دکتر حمیدی وقتی پس از مدتی باغبانی کردن دید بیش از این نمیتواند از شعر گفتن خودداری کند، از باغ بیرون زد و بار دیگر به گفتن شعر پرداخت. در 28 آذر ماه 1330 در شعر بعد از جدایی از عشق منیژه که چندی قبل او را بیرحمانه از خود رانده بود چنین یاد کرد: در این 10 سال عمر رفته بر باد، مرا بیاد او یک روز و شب نیست، بت من اوست، چشم و لب بهانه است، وگرنه هر بتی بی چشم و لب نیست. و در بهمن همان سال در شعر بیوفایی باز به یاد رقیب پیشین همسر منیژه افتاد و گفت: دل خستم محو بالاش بود، تو چشمم به تو چشم شهلاش بود، دریغان پری چهره که از بخت شوم به سینه دل ناشکیباش بود، مرا راند و جای من آن را نشاند که سگ شرمگین بود گر جاش بود. حدود 11 سال بعد از ازدواج منیژه و 2 سال بعد از جدایی منیژه از همسرش هنوز از نفرت دکتر حمیدی نسبت به رقیب چیزی کم نشده بود، به طوری که در سطور بالا او را از سگ هم کمتر دانست. بعد از این دکتر حمیدی بار دیگر جهت عوض کرد. در چند شعر که درباره منیژه سرود دم از دوستی و مهربانی زد. در شعر مفصل قفل طلا تاریخ 24 بهمن ماه 1331 از او چنین یاد کرد: سالها می رود که روز و شبم جز بروی تو دیدبانی نیست، زنده ام بی تو، وین تو می دانی که مرا بی تو زندگانی نیست. و در همای رمیده از رفتن دوباره او اظهار تأسف کرد، بیان که به یاد بیاورد که خودش باعث رمیدن این هما شده. چه شد آخر که از این منزل ویرانه رمید، آن که میخواست در او بار مدام اندازد. و در منظومه میله تلخ که در خرداد ماه 1332 سرود، آنچنان از عشق منیژه که اکنون تنها و بی همسر زندگی میکرد اطمینان داشت که به یاد او عشق میریزد: گویند گه به یاد منی گریه میکنی، بر بندگان مرده دوای دیگر نبود. سال شوم برای عاشق ابدی. سال 1333 برای دکتر حمیدی سال خوبی نبود، در حالی که این عاشق رویایی با خیال یار بیش از وجود یار دلخوش بود و می اندیشید معشوق بعد از یک بار جفاکاری تا آخر عمر به او وفادار خواهد ماند و همچنان به یاد او و در انتظار او به سر خواهد برد. شنید که او برای بار دوم ازدواج کرده است. او که دیگر انتظار ازدواج دوباره منیژه را نداشت، در تاریخ 19 شهریور ماه 1333 این شعر عتاب‌آمیز را با عنوان آیت عذاب سرود: دیگر گذشت از آن که بجویم عنایتی، چندان بمان که از تو بپرسم حکایتی. هرگز شبی نخفتم دانت خدای من، الا که با خیال تو کردم روایتی. 10 عمر دادم و 10 سوختم تا کردمت برون ز کف بی کفایتی. روزی خطا نمودی گفتم که دختری، اکنون که مادری شده ای بی درایتی. دکتر حمیدی در اینجا منیژه را به عنوان آن که در زمان ازدواج اول خود دختری کم سن و سال بود بخشید، ولی بار دوم هرگز. دکتر حمیدی این بار اندوه خود را از این ازدواج در شعر غریق که شباهت به اشعار مسعود سعد دارد چنین بیان کرد: ای پشت مرا ز غم دوتا کرده، با من همه جور کرده نا کرده. چون گرگ ضعیف قوچ سرکش را نه کشته و خورده نه رها کرده. از مرده من که کشته عشق است، در یوزه رحمت خدا کرده. دکتر حمیدی بعد از این تا به تأمل جور و جفای مجدد منیژه را نیاورد، دست از ملایمت کشید و در شعر لاله قبر او را هدف سخت ترین حمله ها قرار داد و با او این چنین تند و تلخ سخن گفت: شب و روزها آمد و کاستم، شکسته شدن پیکر راستم. ز بس در و گوهر فشاندم بر او، تو گفتی که جنبند دریاستم. دریغا تن خوک شستم به عشق، گل لاله قبر پیراستم. گرت عمر نوح است دیگر بمیر، که مرگ تو را از خدا خواستم. دکتر حمیدی در 28 اسفند 1333 بار دیگر تغییر رفتار داد، آخرین احساس خود را نسبت به منیژه بیان کرد و نشان داد زندگی جدید او را پذیرفته است و از این ماجرا کناره گرفته است. منت خدای را که دیگر باره ای امید، جان تو زین عذاب که ماییم رسته شد. یعنی به دست عقل تو، آن عقل بلحوث، بر من دری که عشق تو بکشود بسته شد. اما دکتر حمیدی 6 بعد در سال 1344 در شعر دریا نشان داد که 16 پس از آشنایی با منیژه و عاشق شدن بعد از آن هجران طولانی هنوز به یاد اوست. خلق گویند بلبل گویا، باز هم بانگ گل زنی که بیا. خلق گویند بلبل گویا، باز هم بانگ گل زنی که بیا. زان همه بد که کرد سیر شدی، سیر شد جانت از فریب و ریا. گیرم ای خلق آب دریا شور، سیر شد هیچ ماهی از دریا. بعد از این شعر دکتر حمیدی نزدیک 2 درباره منیژه شعر نگفت. اردیبهشت ماه 1336 بود، سنین عمرش به 43 رسیده بود، یکی از استادان سرشناس و صاحب نام دانشگاه تهران بود. همه اطمینان داشتند که منیژه را برای همیشه از زندگی خود بیرون کرده است. بار دیگر به یاد منیژه افتاد و چنین گفت: گر بمیری ور بمانی ماه گل رخسارمی، جز گل رویت نخواهم ور گل پرخارمی. نیستی پیش منو پیوسته ای در پیش من، ای عجب خوابی درون دیده و بیدارمی. می گریزی از من و می آیی از دنبال من، سایه ای زیرا که هم یارم نه ای هم یارم. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی،
پس نوشید
فرمان شما. اجازه بدید بقیه این سرگذشت رو که دیگه داره دیگه کم کم به آخر میرسه و امیدواریم خسته شده باشه دکتر حمیدی، بذاریم برای فردا دیگه. متشکرم، روز شما خوش.
لطف کردید، سپاسگزارم.
خدا حافظ.